أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد إنه خير ناصر ومؤين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که به همه ما توفیق عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت در این محفل نورانی و مقدس با توسل به اون ذوات مقدسه و با نام و یاد شهدای عزیزمون و والا مقاممون توفیقی بسیار با عظمت که انشاءالله توجه و عنایت خداوند متعال رو در این لحظات نورانی شب جمعه که شب رحمت و مغفرت هست رو می طلبیم، یاد می کنیم از همه حق و حقدارانمون، پدران، مادران، اونایی که به گردنمون حق دادن، به نوعی اسیر خاکن، محتاج هدایای معنوی ما هستند در این شب جمعه، پدران و مادرانی که ما رو با محبت سید الشهدا علیه السلام آشنا کردند و ثمره زحماتشون این ظرفیت عظیم اعتقادی ما در بین نسل ما و اولاد ما مدیون و مرهونه زحمات اون عزیزانه. انشالله که در این ایام سر سفره فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان باشن، شما هم مهمانشون بکنید به فیض صلوات بر محمد و آل محمد. خب حقیر در این فرصتی که وجود داره در باب نحوه مواجهه اهل بیت، خصوصا مادر اهل بیت، خیلی فاصله نگرفتیم ایام ولادت حضرت زهرا و روز مادر رو پشت سر گذاشتیم. خوبه یه مقداری در بعد اجتماعی و رفتار فاطمه زهرا در فرای از خانه و خانواده هم دقت بکنیم. زیاد بحث میشه، خود ما بارها گفتیم و هر چقدرم بگیم کمه از اون الگوی تمام عیار که در فضای خانه و خانواده خودش چه در نقش مادری و چه در نقش همسری خوش درخشید و این برای همه تاریخ، برای همه زنان و بلکه همه مردان عالم قابل استفاده است. تا خود امام زمان علیه السلام که فرمودن حتی من هم به سیره و رفتار فاطمه زهرا عمل می کنم. اما فرای از فضای خونه فاطمه زهرا که یک فضای آکنده از مهر و محبت و لطافت وجودی این مادر بود، از یک مقطعی به بعد شرایط عملکرد اجتماعی، یعنی پانهادن به فضای خارج از خانه هم رقم خورد. خب اینجا برای خیلی از اوناهایی که فاطمه زهرا رو میشناسن، اجمالاً توی ذهنشون از اون حضرت معرفی وجود داره، میگن خب اون حضرت تا جایی که مواجه شد با کسانی که قاصب خلافت امیر مؤمنان بودند و زمانی که به خانه حضرت هجوم آوردند، این حضرت به دفاع بلند شدند. یعنی آخرین مرحله کاری فاطمه زهرا رو به ذهنمون میاریم و این جریان، یا بهتر بگیم عقبه این جریان رو خیلی نمیدونیم. اصلا چه اتفاقاتی افتاد؟ چی شد که اینجوری پای دختر رسول الله در جریان دفاع از امیرالمؤمنین به این قضایا باز شد؟ برای اون دختری که وقتی پیامبر فرمودن بهترین زن کیه، سوال حضرت این بود و بعد تنها کسی که تونسته بود این جواب رو بده خود فاطمه زهرا بود دیگه. گفته بود پدر، اون زنی که محرم نامحرم اونو نبینه و اون هم نامحرمی رو نبینه. که حضرت تحسین کردن، گفتن بله، اما چی میشه که این خانومی که تمام فضیلتش و تمام ارزشش قراره در فضایی پوشیده و پنهان باشه با قاصبین خلافت، با کسانی که پا رو از گلیم خودشون بیرون گذاشته بودن مواجه میشه؟ چه دلیلی داشته؟ همه اینها رو میتونیم از زمانی توضیح بدیم که داشت اتفاقات بعد از رحلت پیامبر اینطور رقم میخورد. میدونید سقیفه بنی ساعده دقیقا همزمان با رحلت پیامبره، یعنی کسانی که اومدن نشستن توی سقیفه، اون زمان سقیفه هم به یه جای بلندی میگفتن که اعراب میومدن حالت خیمه میزدن اما چهار طرفش باز بود، مثل این حالا چقایی که الان هست، میشستن به بحث و گفتگو و مثلا صحبتایی که با هم داشتن. به محض اینکه پیامبر خدا از دنیا رفت، هنوز پیکرش رو زمینه، مراسم تشییع هم برگزار نشده، اینا نشستن در باب خلافت پیامبر صحبت کردند. این جریان داشت اتفاق می افتاد. یعنی چی؟ یعنی گرفتن حق مطلق امیر مؤمنان علی علیه السلام. و متاسفانه چون مردم تو این موضوع روشن نبودند و پای کار نبودند، اون چه که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد و این حق رو از علی گرفتن. این گام اول بود. گام دوم اومدن گفتن خب شما در زمان پیامبر باقی هم داشتید، اون مال دولت اسلامی بوده، مال حاکم اسلامی بوده، حالا که خلیفه منصوب شده ما باید این حق رو پس بگیریم، شما دارید برای خودتون استفاده میکنید. با یک شعار روشن فکری، یعنی یک حرفی که همه میپسندیدن، اینا پس میخوان حق مسلمین رو بگیرن، که اون جریان باغ فدک بود. باغ فدک هم مربوط به جریان خیبر بود، زمانی که یهودیان صلح کردن خودشون، چون صلح بود این مال خود پیامبر بود، جنگی نبود که بگیم خب مسلمین رفتن و مثلا غنیمت و اینا حالا به مسلمین برسه، نه. تازه مال خود پیامبرم که بود، پیامبر از این باغ عایداتی داشت دیگه، به هر حال درآمدی داشت، همینها رو هم خرج بنی هاشم و فقرای مدینه می کردند. یعنی باز اونجا هم برای خودشون چیزی بر نمی داشتن. منتها آیه نازل شد و آت ذل قربا یا ذل قربا حقه، آی پیامبر حق ذل قربا رو باید بدی، یعنی اون چه که در پیش تو هست به نزدیکان خودت و مستاقن به فاطمه زهرا باید برسه. پیامبرم خب بر اساس آیه قرآن این حق رو واگذار کردند، باید عمل می شد. مجددن وقتی فاطمه زهرا هم این باغ رو گرفتن، بزرگواران بازم برای خودشون چیزی برداشت نکرد، بازم می دادن به فقرای مدینه و مستمندانی که نیازمند بودن. منتها اینا دنبال بهانه بودند و فاطمه زهرا هم گیر یک باغی نبود. فاطمه ای که گردنبند خودش، لباس عروسی خودش، نمیدونم افطاری که سه روز پشت سر هم روزه گرفته بودند و به مستمند و اسیر و اینها داد، اون یه دونه باغ هم براش ارزشی نداشت. اما چرا با اینها به مخالفت بلند شد؟ چون اینها داشتن بنای ظلم و ستم رو می گذاشتن. تو زیارت عاشورا لعن ما به اولا کیاس؟ اونایی که بنای ظلم و ستم رو گذاشتن، اسست، اصلا تأسیس کردن ظلم رو. لذا الانی که ما داریم به روحیه فاطمه زهرا، به رفتار فاطمه زهرا استدلال میکنیم و اون حضرت رو میخوایم توی زندگی خودمون بیاریم، نگیم خب حالا یه جایی حضرت زهرا دیگه خواست یه دفاعی بکنه، یه کاری انجام بده و به شهادت رسید. نه، جریان فاطمه زهرا یعنی مخالفت با ظلم و ظالمی که قرار حق تو رو بگیره. فاطمه زهرا اگر میگفت که خب بله ارزشی نداره دیگه، شما که خلافت رو گرفتید، شما که حق امیرالمومنین رو گرفتید، پس این رو هم بفرمایید. اتفاقا از همین موضوع استفاده کرد، هم به موضوع خلافت و قصب خلافت پرداخت، هم به موضوع قصب فدک. گفتن ارث نمیبری، میدونید جریان رو. گفت این حدیثی که شما ساختید قرآن نقض میکنه، تو قرآن میگه حضرت سلیمان از داوود ارث برده، تو قرآن میگه فرزندان حضرت یعقوب از یعقوب ارث بردن، بعد شما الان اومدین روایت ساختین، چون این روایتی که میگفتن پیامبران از اونها ارثی برده نمیشود، سه نفر نقل کرده بودن، همون ستای خودشون بودن، هیچ کی دیگه هم این روایت از پیامبر نشنیده بود. اینو که اینجوری حضرت جواب داد، بعدم گفت تو فکر کردی اگر این فدک رو از من گرفتی، یه روزی از دنیا رفتی، کی از تو اینو به ارث میبره؟ گفت خب به زن و بچه‌م میرسه. گفت تو بچه‌هات ازت ارث میبرن، دختر پیامبر از پیامبر ارث نبره؟ استدلال عقلی، یعنی در مقابل کسی که داره حق انسانی رو ضایع میکنه، حتی اگر فاطمه زهرایی باشد که دنیا در پیش چشم او ارزشی ندارد، باز هم حساسیت لازم است. چرا دارم اینا رو میگم؟ ببینید حساسیت فاطمه زهرا، مخالفت او با قاسبین حقش که میدونست اینا اونقدر وقیحند که وقتی اولی با شهادت امیر مؤمنان این نامه رو نوشت و گفت من تصدیق میکنم که فدک مال توست، دومی اومد این رو گرفت و پاره کرد و فاطمه زهرا او رو لعن و نفرین کرد. چقدر میتونن انسانهای وقیحی باشن که خودشون رو هم قبول ندارند و برای این حاضرن دست به جسارت به دختر رسول الله بزنند. ها، این فاطمه زهرا میگه اگر دختر پیامبر هم باشم من به مقابله با ظالم میستم. درس فاطمه زهرا بزرگواران برای ما اینه، از حقمون کوتاه نیاییم. حساسیت در مقابل ظلم و گناه و خطا در مکتب فاطمه زهرا اولین درسه. دفاع از ولایت، دفاع از حق غصب شده ی ولایته. اینجوری نیست که فاطمه زهرا صرفا سینه سپر بکنه و بگه من علی رو حمایت میکنم. در واقع داره از ظلمی که به علی شده در دنیا فریاد میزنه و این رو اعلان میکنه. ظلم شده بابا اینجا. اینجا داره حق یک جامعه ای ضایع میشه. چه حق جامعه باشه چه حق فردی خودش باشه، هر دوتا. چون میدونست اینها انسانهایی هستن که اگر بهشون رو داده بشه، جلوشون رو باز بگذارن، این رو به فضای جامعه هم میکشونن و از اون بدترش رو حاکم میکنن که این بلا سرشون اومد. لذا وقتی قبح گناه شکست، وقتی قبح فدک شکست، کار به خونه علی هم کشید. ببینید بزرگوارم قدم به قدم جلو میاد. یه وقتایی یه حساسیتایی ما داریم نشون میدیم، یا میخوایم در جامعه خودمون بر سر یه موضوعاتی حساسیت ایجاد بکنیم، این یعنی منش فاطمه زهرا. اگه عده‌ای از روشن فکرای فعلی ما می بودن به فاطمه زهرا میگفتن خب بشین تو خونت، حالا تو بری مسجد یا نری فرقی نمی کنه، حالا تو با اونها مخالفت بکنی یا نکنی فرقی نمی کنه، اونا که دارن ظلم می کنن، اونا که دارن حق تو رو میگیرن و میگیرن. اما فاطمه زهرا گفت اگر یک نفر هم باشم با ظالم زمان خودم مبارزه میکنم. بزرگواران مصداق زیاد داریم، میتونیم خیلی مثال بزنیم، اما من میخوام فضای فعلی خودمون رو بگم. بلاهایی که سرمون اومده، حساسیت‌هایی که نشون ندادیم و بیچارمون کرد، زمانی که پای یه سری از موجودات به زندگی هامون باز شد، نزدیکانمون افراد مختلفی که وقتی حیوان رو به زندگی خودشون وارد کردن تماما به قصه فاطمه زهرا هم اعتقاد داشتند، جایگاه مادر رو میدونستند، لذا با آمدن یک حیوان به جای فرزند. ببینید وقتی که اون دشمن قاصب میخواد بیاد قصب بکنه، اول از چیزای کوچیک شروع میکنه، یکی یکی شروع میکنه، چش باز میکنید میبینید تماما فرهنگ یک جامعه غربی شده. پوسته و ظاهر خوبه، مسلمانه، اما وارد که میشی میبینید بیخ گوشت. خانواده‌ای که تا همین چند وقت پیش مقید بود، مذهبی بود، هیئتی بود، آوردن بچه رو ننگ میدونه، اما آوردن یک حیوان نجس رو تو خونه خودش افتخار میدونه. آقا جامعه‌ای که در زمان پیامبر بود خیلی بهتر از جامعه زمان ما بود ها. یه وقت فکر نکنیم بلایی که سر امیر مؤمنان و فاطمه زهرا اومد بر سر جامعه ما نمیاد. کسانی که قرآن را از پیامبر شنیده بودند، یا حافظ قرآن بودند، یا خودشون سینه شون محل حفظ قرآن بود، یا هم که مکتوب میکردن دیگه، یا حافظ بودند یا کاتب بودند، با صوت خوب و عالی قرآن میخوندند، درک کرده بودن وجود پیامبر رو. بعد روایت میگه که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، سه چهار نفر بعد از پیامبر مسلمان به معنای واقعی بودند. آیا مسلمان تو مدینه نبود؟ چرا؟ مسلمانی که نماز بخونه، قرآن بخونه، حج بره، زکاتم بده فراوان بود، اما مسلمانی که پای ولایت باشه نبود. روایت بنی الاسلام علی خمس رو شنیدید؟ آقا اسلام ما بر پنج پایه بنا شده: یک صلات نماز، دو صوم روزه، سه زکات، چهار حج، و پنجمی اونایی که روایت رو شنیدن اهلشن بگن ول ولایه. و حضرت فرمود تا زمانی که پنجمی رو نیارید این چهارتا اصلا قبول نیست. و متاسفانه میبینید خود حضرت گفت چهارتای اول رو گرفتید اما پنجمی رو رها کردید. به جامعه خودش گفت، گوشزد کرد برای تاریخ، مراقب باشید. روز نماز و حج و صوم و صلات و زکات خیلی وقتا راحت تر از اینه که من برم برای ولایت آبرو بگذارم، برم برای نظام و جامعه اسلامی کاری بکنم، کار به کار کسی هم نداشته باشم، خیلی هم بهم احترام میذارن. چقدر خوبه، چقدر روشن فکره، چقدر دیدش بازه. ولایت چی شد پس؟ جامعه اسلامی چی شد پس؟ لذا حضرت میگه اینا کافر شدن، ارتدن ناس، اینا مسلمون بودن ولی ولایت رو نداشتن. لذا حساسیت فاطمه زهرا توی ولایت به خاطر این بود، در جامعه خودش انسانهایی رو بیدار بکنه که فقط سراغ مسلمانی خشک و خالی خودشون رفتن و ولایت خودشون رو رها کردن، امام زمان خودشون رو در واقع رها کردن. داره در مقابل چشمانشون حق مطلق علی رو میگیرند و سکوت کردند. فاطمه زهرا اینجا داد خودش رو زد، اما سر قصه فدک هم داد زد، گویی وقت فکر نکنید اگر بلای بزرگتری سر ما اومده این بلای کوچیک رو تحمل میکنیم. نه، چون میدونیم اگه چیزی نگیم اینا بدتر میکنن. لذا حساسیت بزرگواران. دوستدار فاطمه زهرا در مقابل موضوعات روزش، خانوادهش، اهل و عیالش، بچه هاش، فرهنگ غربی که داره نفوذ میکنه، حساسه. اینجوری نیست که بگیم خشک و مقدس بازیه، نه آقا، حرامه حرامه بذار کنار، نجسه بذار کنار، پاک بیاد تو زندگیت، رقص و آواز حرامه، حرامه، بذار کنار دیگه، رو دروسی که نداریم. من جریان اسماء بنت اومیس رو بگم، بعضی هم شاید شنیدن، اما مثال برای حساسیت یک زن و عرضم رو تمام بکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردن به اسماء. جوونا بیشتر گوش کنید، ببینید رفتار فاطمه زهراست، هم در جریان ولایت، هم که حق عمومی جامعه بود، هم در جریان قصب فدک که حق شخصی فاطمه بود، و هم در جریان فرهنگ. رو کرد به اسماء، گفت این که میت زن رو روی تخت چوبی تشییع میکنن، این پسندیده نیست، کار خوبی نیست. ظاهرا دیواره ای نداشته تابوت های اون زمان. حضرت گفت من دوست ندارم اینجوری تشییع بشم. اسماء بنت اومیس گفت که خانم، ما در حبشه رسمی داریم، این تابوت های ما اینجوریه. خودش با چوب شروع کرد درست کردن تابوتی که دیواره داشت. حضرت خیلی خوشحال شدن، گفتن چقدر عالی، اگر روزی من هم از دنیا رفتم، من رو هم به همین شکل با همین تابوت تشییع بکنید. حساسیت فاطمه زهرا برای نگاه نامحرم به زنی که میت است و جان در بدن ندارد و بعد از مرگشه، تکلیفی نداره، اما این داره یک نقطه زنی رو به ما میگه که فاطمه زهرا حساسیت داشت روی این محرم و نامحرم. لذا خیلی از کارها میبینید عرف شده، مرسوم شده، اما بدونید اینها بلاهای بزرگتری رو برای ما برمغان میاره. اگه مراقب نباشیم، گفتم کسانی که جرأت کردن به خانه فاطمه زهرا، خانه ای که هر زمان پیامبر رد میشد درود میفرستاد، سلام میفرستاد، به بیت الوحی، اینها جرأت حمله رو پیدا کردن، جسارت کردن، آتش زدن. چرا؟ نیومدن پشتیبانی فاطمه زهرا رو بکنن. لذا یه نفر میبینید این وسط فدا میشه اگر بقیه قیام نکنن، یک نفر این وسط شهید میشه اگر بقیه قیام نکنن. خدا تو رو قسمت میدیم به حق فاطمه زهرا که جان خودش رو و تمام زندگی خودش که با ارزش ترین ها بود رو در راه ولایت و دفاع از حق در مقابل ظالم قد علم کرد، توفیق ولایت مداری و دفاع از دین و قرآن رو به همه ما عنایت بفرمایید.